رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 15 ماه نوامبر سال 2012 میلادی است که برابر می شود با 25 ماه عقرب سال 1391 خورشیدی. امید روز را با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. من حفیظ آصفی هستم و برنامه صبحگاهی را که با کمک و یاری عبدالواجد عادل و محمد هاشم حبیب زاده تهیه شده است با سرخط خبرهای این ساعت آغاز میکنیم.
رهایی زندانیان طالبان افغان در پاکستان، سقوط یک هلیکوپتر ایرانی و کشته شدن 10 سرنشین آن و عدم رسمیت شناختن ائتلاف مخالفین سوریه توسط ایالات متحده.
بعد از خبرها در این برنامه مطالب را در مورد نگرانی رسانه‌های افغانستان پس از سال 2014، محاکمه سرباز آمریکایی متهم به کشتن غیرنظامیان افغان و قانون جدید روسیه در مورد خیانت ملی خواهید شنید. امید تا آخر با ما باشید. اول تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از محمد هاشم حبیب زاده بشنوید.
با عرض سلام و به نام خدا. پاکستان 7 تن از زندانیان طالبان افغان را بنابر تقاضای حکومت افغانستان آزاد ساخت. مقامات پاکستان گفتند که این اقدام به منظور مساعد ساختن زمینه ی روند صلح با گروه‌های مخالف در نظر گرفته شده است. یک مقام حکومت پاکستان گفت که رهایی زندانیان بر اساس تقاضای شخصی صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان صورت گرفت. 7 زندانی طالبان که آزاد شده است، جنگجویان در پایین سطح پایین و متوسط می باشند. مقامات پاکستانی گفتند که این به خود آنها مربوط است که آیا جهت اشتراک در مذاکرات صلح وارد افغانستان می شوند یا خیر. یک هلیکوپتر ایرانی که قربانیان یک حادثه ترافیکی را در شمال آن کشور انتقال می داد به روز چهارشنبه سقوط نموده و 10 سرنشین آن هلاک شد. محمد رضا وفایی نژاد یک مقام محلی گفت که هلیکوپتر نجات در زمان سقوط راهی شهر مشهد بود. او همچنان علاوه کرد که این هلیکوپتر به خاطر وضعیت نامناسب آب و هوا در ارتفاع پایین پرواز می کرد که با یک کیبل برق تصادم نمود. ایران در گذشته نیز شاهد حوادث هوایی بوده و اکثرا کهنه بودن طیاره ها و هلیکوپتر ها و یا هم حفاظت و حفظ و مراقبت ناکافی دلیل سقوط وسایط هوایی دانسته شده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که موضوع اقتصاد و توازن بودجه در صدر اولویت‌هایش قرار دارد. او در صحبت با رسانه‌ها در قصر سفید گفت که آمریکایی‌های سرمایه‌دار باید مالیات بیشتر بپردازند و از قانونگذاران خواست که قانون اقتصادی را قبل از رخصتی‌های عید میلاد مسیح تصویب کنند. در بخش پالیسی خارجی رئیس جمهور اوباما در مورد ایران گفت که بر راه‌های حل دیپلماتیک هنوز هم امیدوار است. رئیس جمهور اوباما در مورد قضیه افتضاح دیوید پتریس نیز گفت که امنیت ملی ایالات متحده را صدمه نزده است. شرح بیشتر در مورد کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور اوباما را در گزارش در بخش دوم برنامه خواهید شنید. رؤسای برخی از شرکت‌های برجسته ایالات متحده به روز چهارشنبه با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کردند. آقای اوباما تلاش دارد مشکلات مالیات کلیدی و مصارف حکومتی را پیش از پایان سال جاری حل کند و برای اجرای آن در تلاش به دست آوردن حمایت این شرکت ها است. قرار است به تاریخ اول جنوری سال آینده در حدود 600 میلیارد دلار از مصارف مهم دفاعی برنامه های داخلی کاهش یافته و مالیات افزایش یابد و ایالات متحده در حال حاضر با آزمون مالی نیز مواجه است. اگر رئیس جمهور با سازش با رقبای جمهوری خواه خیش در کانگرس به توافق نرسد، به تاریخ اول جنوری این کاهش ها قابل اجرا خواهد بود. ولی رئیس جمهور اوباما در واشنگتن به رسانه ها گفت که او معتقد است که با جمهوری خواهان به توافق خواهد رسید. یک حمله هوایی اسرائیلی در غزه یک قمندان ارشد حماس را هلاک ساخت. موتر احمد الجبار قمندان ارشد گروه حماس به روز چهارشنبه در حال مورد آماج هوایی اسرائیل قرار گرفت که در شهر غزه در حرکت بود. گزارش های خبری اسرائیل حاکی است که پسر جبار نیز در آن حمله کشته شده است. این حمله بخشی از حملات هوایی اسرائیل بر ضد تندروان اسلامی در غزه بود که به گفته فلسطینی ها باعث کشته شدن 7 تن به شمول 2 کودک گردید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش برای حفظ جان شهروندانش هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد، که توسعه عملیات نظامی آن کشور در غزه را نیز در بر میگیرد. در پاسخ به این حمله، تندروان حماس بر اسرائیل راکت شلیک کردند. حماس میگوید که اسرائیل دروازه های دوزخ را باز کرده است و آن گروه انتقام خواهند گرفت. از جانب دیگر، مصر سفیر خود را از اسرائیل فرا خوانده و خواستار یک جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد شده است. در همین حال، قصر سفید میگوید که رئیس جمهور اوباما شام چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از کشته و زخمی شدن فلسطینی های غیر نظامی متاثر بوده، ولی حملات راکتی حماس را شدیداً تقبیح می کند. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید و شما شنونده اخبار این ساعت از امواج رادیو آشنا هستید. ایالات متحده شورای تازه ایجاد شده مخالفین سوری را به گونه کامل به رسمیت نشناخته، می گوید که این گروه باید ثابت بسازد که شایستگی جانشینی شورای قبلی را دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده و روز چهارشنبه گفت که تشکیل یک ائتلاف که جانشین شورای ملی سوریه شده یک گام مهم بود، ولی او به رسمیت شناختن کامل و دادن سلاح را به آنها پیشنهاد نکرد. او از ائتلاف جدید خواست تا از تعهدات دوحه حمایت نموده و برای کسب نفوذ در آن کشور تلاش ورزد.
Good beginning, highly welcomed by us and others, and we want to see the steps.
او میگوید یک آغاز خوبی است که از آن توسط ما و سایرین استقبال صورت گرفت، و ما میخواهیم تلاش های این گروه را در قبال تکمیل ساختن تعهداتشان شاهد باشیم، و ما آماده معاونت با این گروه مخالف هستیم تا به پای خیش ایستاده شود و در مقابل رژیم و جامعه بین المللی از مردم سوریه نمایندگی کند. ولی فرانسه به روز سه‌شنبه من حیث اولین قدرت در میان کشورهای غربی ائتلاف جدید مخالفین سوریه را کاملا به رسمیت شناخت. وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که ایالات متحده بالغ به 30 میلیون دلار اضافی را در بخش کمک‌های بشری برای متاثرین تنش‌های سوریه فراهم می‌کند. یک گزارش تازه هم ملل متحد دریافت است که این اداره در بخش مسئولیت‌هایش در سریلانکا به شمول حفظ هزاران غیر نظامی که در مراحل نهایی جنگ داخلی آن کشور کشته شدند ناکام مانده است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد به روز چهارشنبه گفت که یافته‌های یک هیئت در بخش کارایی سیستم ملل متحد تأثیرات عمیق بر کار این سازمان در سراسر جهان دارد. بان کی مون گفت که ملل متحد برای کسب اعتماد مردم جهان و به طور خاص برای به دست آوردن اعتماد آنهای مصمم است که در تنش‌ها درگیر مانده و طالب کمک از این اداره می باشد. جنگ داخلی سریلانکا که 25 سال طول کشید در ماه می سال 2009 میلادی با شکست شورشیان ببرهای تامیل پایان یافت. یک هیئت ملل متحد گفته است که شواهد جرایم احتمالی جنگی را در مراحل نهایی تنش آن کشور دریافت کرده است. این هیئت گفته است که اتهامات نیز وجود دارد که در جریان عملیات نظامی و فیرهای راکت بر شفاخانه‌ها و سایر تسهیلات بشری افراد غیر نظامی کشته شدند، اما حکومت سریلانکا این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قانون جدید را به امضا رسانید که تعریف جرم خیانت را توسعه می‌بخشد و منتقدین می‌گویند که این امر به حکومت صلاحیت می‌دهد که به هر کی بخواهد مهر خیانت بزند. با وجود آن که آقای پوتین به روز دوشنبه تعهد کرد که لایحه این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهد، این قانون سر از روز چهارشنبه قابل تطبیق شد. قانون پیشین روسیه خیانت بزرگ را جاسوسی و سایر کمک‌ها به یک حکومت خارجی که باعث آسیب به امنیت خارجی روسیه گردد تعریف میکرد، اما قانون جدید آن در شهروندان روسی را خائن مینامد که برای سازمانهای بین المللی و ادارات استخباراتی کار میکند. حد اکثر زندان برای هر کسی که به جرم خیانت محکوم شود 20 سال است. گروه های مدافع حقوق بشر به شمول دیدبان حقوق بشر و کاترین اشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی نگرانی خیش را در مورد احتمال سوء استفاده از این قانون اظهار داشته است. و در مسابقات 1/8 جام جهانی فوتسال فیفا، برزیل توانست 3-2 ارجنتین را شکست دهد. از جانب دیگر کولومبیا توانست با امتیاز 3-1 اوکراین را از سر راه بردارد و در بازی‌های نیمه نهایی در مقابل برزیل قرار بگیرد. در همین حال رقابت پرتغال و ایتالیا 3-3 مساویانه به پایان رسید، ولی ایتالیا توانست در بازی‌های نیمه نهایی در مقابل تیم اسپانیا را پیدا کند. هر دو بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتسال ایتالیا در مقابل اسپانیا و کولومبیا در مقابل برزیل به روز جمعه 16 ماه نوامبر راه اندازی خواهد شد. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
وال می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه صبحگاهی. کم از کم دو خبرنگار افغان در سال جاری به پاداش خلاقیت‌های کاری جوایز معتبر بین‌المللی را دریافت کردند، اما خبرنگاران از آینده مبهم و آزمون‌های بعد از سال 2014 نگران هستند. مطلب را در این مورد از سید ظفر هاشمی می‌شنویم.
یکی از نگرانی عمده بین طبقه‌های مختلف افغان ابهامات پس از خروج قوای خارجی از آن کشور در پایان سال 2014 می‌باشد. مسئولان نهادهای طرفدار رسانه‌ها نیز شکار تشویش این گونه نگرانی‌ها شده و می‌گویند که امکان دارد رسانه‌های افغان دستخوش استخبارات کشورهای منطقوی و ابزار جنگ معلوماتی در نتیجه خلأ گردد که در آن کشور ممکن ایجاد شود. سمی مهدی، خبرنگار یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغان، امروز در واشنگتن جایزه خبرنگار شجاع را از یک نهاد بین‌المللی برای ژورنالیستان به دست آورد. او می‌گوید که دریافت این جایزه نشان دهنده پیشرفت کار رسانه‌ها در داخل افغانستان می‌باشد. صدیق الله توحیدی، رئیس نهاد پشتیبان رسانه‌ها در افغانستان یا نی، می‌گوید که امکان دارد فعالیت تعداد زیاد رسانه‌ها به دلیل کاهش کمک خارجی متوقف گردد. پاتریک باتلر، معاون مرکز بین المللی رسانه ها در واشنگتن، می گوید اکنون زمان آن فرا رسیده که رسانه ها و خبرنگاران افغان علاوه بر تمرکز روی کیفیت کارشان در صدد جستجوی راه های شوند تا وابستگیشان به کمک های تمویل کنندگان کمتر و درآمد نهاد خودشان از طریق بازاریابی بیشتر شوند. آقای باتلر می گوید که نهادهای حامی خبرنگاران اکنون علاوه بر یک پارچگی و کار بیشتر روی خود کفایی، کیفیت، مواظب تعدیل در قوانین باشند که مبادا به گونه تغییر بخورد که زمینه های کاری آنها محدود گردد. اما مسعود حسینی، عکاس و خبرنگار افغان که به تازگی جایزه معتبر پلیتسر را به دست آورده، می گوید که نهادهای دولتی در افغانستان به خاطر بیم افشا شدن بی‌کفایتیشان همواره تلاش می کنند به جای تقویت رسانه ها بر آنها با تعدیل قوانین و تخت و تاز مستقیم و غیر مستقیم محدودیت وضع کنند. آقای حسینی می گوید که اولویت کنونی جهان برای افغانستان و کابل تامین امنیت و تقویت اقتصاد می باشد. او می گوید رسانه ها و خبرنگاران خود نیاز دارند دست به کار شوند. اما این عکاس و ژورنالیست شکایت می کند که فرهنگ خودپروری، فردگرایی نسبت به یک پارچگی و همبستگی در حلقه های رسانه‌ای افغانستان حکم فرما می باشد. حسینی می گوید که جنگ معلومات از پیش توسط قدرت های منطقه با تمویل رسانه ها در افغانستان در گرفته است و اکنون تنها معجزه می تواند این گره کور را باز کند، زیرا بی توجهی جهان، بی علاقگی دولت افغانستان و ناپختگی نهادهای خبری نمای آینده را تاریک بازتاب می دهد. در پهلوی تلاش های دیگر، برنامه مسما به نقاب تهیه شده توسط مهدی که مشکلات خانوادگی زنان را بازتاب می دهد، او را قادر ساخت جایزه بین المللی خبرنگاران را به دست آورد. اما نگرانی های مهدی و همقطاران او در افغانستان این بیم را ایجاد کرده که در صورت بی‌توجهی از نظر افتادن و یا هم دستخوش قرار گرفتن رسانه های افغان در یک جنگ معلوماتی قدرت های منطقه پس از سال 2014 نقاب روی همان نهادهای انداخته شود که اکنون می خواهند حقایق را بازتاب دهند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. سارانوالان نظامی خواهان حکم اعدام رابرت بیلز نظامی امریکایی شدند که متهم به کشتن 16 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار است. تفصیل گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس را در این مورد از ژیلا سمیعی می شنویم.
در حالی که سارنوالان نظامی آخرین اظهارات خود را در محاکمه رابرت بیلز بیان داشتند، اعضای خانواده این عسکر تقاضا نمودند که تا زمان ثابت شدن جرم وی در محاکمه نباید او را گناهکار خواند. بیلز در ماه مارس در یک شب 16 افغان ملکی را در یک قریه در ولایت قندهار به قتل رسانید و سارنوالان آثار خون چندین قربانی را در لباسهای وی در محاکمه ثابت نمودند. استیفنی تنبرگ، یکی از خویشاوندان نزدیک بیلز میگوید خانواده او در غم خانواده های افغان که عزیزان خود را در این حادثه از دست دادن همدرد می باشد. اما او تاکید نمود که به عقیده خانواده بیلز او بیگناه است.
As a man who is a good citizen, soldier, son, husband,
استفنی گفت ما می دانیم که باب بسیار ذکی، شجاع و محترم است. او یک مرد، یک طبعه، عسکر، پدر، پسر، کاکا و برادر خوب است. ما اعضای خانواده باب بر او فخر نموده و در کنارش قرار داریم. در مجلس استماعی روز سه‌شنبه، سارنوالان نظامی از یک مأمور تحقیقات تقاضا نمودند تا تقاضای اعدام بیلز را در محکمه نظامی مطرح نماید. سارنوالان ادعا می کنند که این عسکر 39 ساله از پایگاه خود در جنوب افغانستان که به نام کمپ بیلمبی می باشد مخفیانه خارج شده و به روز 11 مارس بر دو قریه حمله ور شده بود. وکیل مدافع بیلز می گوید که فشار روانی بعد از جنگ همراه با استفاده از دواهای تقویت کننده و مشروبات الکلی شاید در گلوله‌باری بیلز بر غیر نظامی ها در ولایت قندهار نقش داشته باشد. در بین قربانیان این حادثه 9 طفل هم شامل می باشد. رابرت بیلز به 16 فقره قتل عمدی و 6 فقره اقدام به قتل موج است. این حادثه منجر به اعتراضات وسیع در افغانستان شده و باعث شد تا ایالات متحده عملیات محاربوی خود را در آن کشور موقتاً متوقف نماید و تحقیق کنندگان بعد از 3 هفته قادر به رفتن به محل حادثه شدند. در جلسات استماعی چندین عسکر آمریکایی گواهی دادند که رابرت بیلز در حالی که لباسهایش خون‌آلود بود قبل از سحر تنها به پایگاه برگشته بود و در آن موقع گفته بود که فکر می‌کند عمل درست را انجام داده است. اما اسکلن، وکیل مدافع بیلز میگوید وضعیت روانی موکلش در زمان وقوع این حادثه هنوز هم معلوم نشده است. او میگوید ما بسیار مسائل را در مورد این قضیه نمیدانیم و از همه میخواهیم که با مفکوره باز جریانات را تعقیب کنند تا ما تحقیق کنیم که در آنجا چی اتفاق افتاد. شاهدان عینی گفتند که بیلز به خاطر اقدام نکردن قوای نظامی در انتقام به هلاکت یک سرباز در نتیجه گلوله‌باری در افغانستان ناراحت بود. هیچ یک از شاهدان افغان قادر نشدند بیلز را به حیث مهاجم شناسایی کنند، اما شواهد دیگر به شمول آزمایش خونی که در روی لباس‌های بیلز بود به گفته یک متخصص DNA دخیل بودن او را ثابت می‌سازد. مأمورین می‌گویند دوسیه بیلز را به محکمه نظامی راجع می‌کنند و اگر این محاکمه دایر گردد شاهدان حادثه را از افغانستان به ایالت واشنگتن که محل محکمه می‌باشد انتقال خواهند داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آنچه را می شنوید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می نماید.
گزارش شده است که 9 زن ایرانی به شمول 3 خبرنگار و فعالین اینترنتی به اعتصاب غذاییشان در زندان ایفان خاتمه دادند. آنها اعتصاباتشان را به تاریخ 3 ماه اکتبر در اعتراض به لتوکوب و سوی استفاده توسط محافظین زندان آغاز کردند. اما نسرین ستوده مدافع حقوق بشر که در زندان به سر می برد به اعتصاب غذایی ادامه داده است. وی این اعتصاب غذایی را به تاریخ 17 اکتبر در اعتراض به وضعیت زندان به شمول عدم موجودیت خدمات صحی آغاز کرد. نسرین ستوده چند قبل برنده جایزه سال 2012 آندری ساخاروف برای آزادی عقاید گردید. سوی رفتار علیه زندانیان ایرانی به شمول زندانیان سیاسی موضوع مورد نگرانی ایالات متحده آمریکا و چندین نماینده خاص ملل متحد گردیده است. نمایندگان خاص ملل متحد در مورد شکنجه و برخوردهای زشت و غیر انسانی می گویند چندین طریقه برخورد غیر انسانی موجود است، به شمول لتوکوب، فشارهای روحی، عدم ارائه خدمات صحی و دوام زندانی نمودنهای انفرادی. نمایندگان خاص ملل متحد دریافتند که چنین برخوردها عمدتاً با مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران، فعالین جامعه، فعالین سیاسی، گروه‌های مذهبی و اشخاص مربوط به گروه‌های اقلیت صورت گرفته است. بر علاوه نوزن ایرانی که در برابر سوء رفتار اعتراض کردند، گزارش‌های دیگر سوء استفاده در زندان‌های ایران به دست رسیده است. وحید اصغری بلاگر که بعد از یک محکمه غیر منصفانه به اتهام انتشار فساد به مرگ محکوم گردید، دو نامه به مراکز عدلی ایران فرستاده و در مورد شکنجه‌های جسمی و روانی محافظین زندان شکایت کرده است. همچنان ستار بهشتی، بلاگر دیگر که توسط پلیس ایران به تاریخ 30 ماه اکتبر دستگیر گردید، پس از یک هفته زندانی بودن وفات کرد. چندین صفحه اینترنتی مخالفین ادعا می کنند که بهشتی در اثر شکنجه مقامات امنیتی زندان وفات کرد. علاوه بر آن گزارش ها موجود است که خدمات صحی برای چندین زندانی سیاسی ایران در زندان ارائه نگردیده است، به شمول هوتان کیان وکیل حقوق بشر، بهاره هدایت و محبوبه کرمی فعالین حقوق زن و بهنام ایرانی روحانی عیسوی. هدف قرار دادن زندانیان سیاسی از طرف رژیم ایران برای شکنجه و سوء رفتار مایه تأسف بوده و مغایر و مخالف مسئولیت‌های ایران در برابر قانون اساسی و اساسات بین المللی حقوق بشر می باشد. ایالات متحده آمریکا خواستار ختم چنین سوء رفتارها می باشد و حکومت ایران، همانطوری که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است، باید تمام زندانیان سیاسی و کسانی را رها سازد که به خاطر عقاید مذهبی و سیاسیشان زندانی هستند.
آنچه را شنیدید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می نمود.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
یک قانون جدیدی که تعریف خیانت شدید را گسترش داده است در روسیه به اجرا گذاشته شده است. منتقدین می گویند که این قانون به حکومت صلاحیت وسیع نشانه گذاری هر فرد را که بخواهد به حیث خائن مهیا می سازد. اتهامی که منجر به 20 سال حبس می گردد. جسیکا گلهیر خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را تهیه کرده است که محمد احمدی برگردان دریان را تقدیم می کند.
قانون جدید روسیه بیان می کند که هر کسی که معلوماتی داشته باشد که سری پنداشته شود، ممکن به زندانی شدن او برای 8 سال به خاطر جاسوسی بیانجامد، حتی اگر این معلومات سری به دستان خارجی نرسد. منتقدین می گویند این قانون جدید مقامات را ملزم نمی سازد که ثابت کند فرد مظنون به امنیت کشور صدمه می زند. لایحه قبلی خیانت شدید را به حیث جاسوسی یا همدستی با یک کشور خارجی توصیف میکرد که به امنیت خارجی روسیه صدمه میزند، طوری که بخشی از قانون جدید که توسط اداره فدرال امنیت روسیه به تصویب رسیده است، خارجی از تعریف این قانون حذف شده است. در نتیجه فعالینی که از حکومات خارجی کمک یا مشوره می گیرند یا به سازمانهای خارجی معلومات می دهند، به شمول خبرنگاران، ممکن با اتهام خیانت متهم شوند. منتقدین می گویند که این قانون بسیار مبهم است و هر کسی ممکن متهم شود. بوریس نمتسوف، رهبر حزب مخالف روسیه، می گوید کرملین قوانین تازه زیادی را در سعی به خاموش ساختن مخالفین حکومت به تصویب می رساند. این رهبر حزب مخالف روسیه میگوید که مقامات مسئول شدیداً از مردمشان ترس دارند. به این خاطر میترسند که مردم به مقامات حکومتی میتوانند نه بگویند. او میگوید آنها تصمیم به استفاده از اقداماتی گرفتند که شامل زندانی کردن غیر قانونی مردم است. او میگوید او با قاطعیت مخالف این قانون است. حد اکثر محکومیت برای هر کسی که به خیانت متهم شود 20 سال زندان است. از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک دوره سوم غیر منتظره در ماه می به قدرت رسید، روسیه شاهد سرکوبی مخالفین بوده است. جریمه ها برای اشتراک یا سازماندهی اعتراضات تحریم ناشده علیه کرملین افزایش یافته است.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می‌توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه صبحگاهی توجه کنید به فشرده اخبار.
پاکستان 7 تن از زندانیان طالبان افغان را بنابر تقاضای حکومت افغانستان آزاد ساخت. مقامات پاکستانی گفتند که این اقدام به منظور مساعد ساختن زمینه ی روند سال با گروه های مخالف در نظر گرفته شده است. یک هلیکوپتر ایرانی که قربانیان یک حادثه ترافیکی را در شمال آن کشور انتقال می‌داد، به روز چهارشنبه سقوط نموده و 10 سرنشین آن هلاک شد. محمد رضا وفایی نجات، یک مقام محلی، گفت که هلیکوپتر نجات در زمان سقوط راهی شهر مشهد بود. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که موضوع اقتصاد و توازن بودجه در صدر اولویت‌هایش قرار دارد. او در صحبت با رسانه‌ها در قصر سفید گفت که آمریکایی‌های سرمایه‌دار باید مالیات بیشتر بپردازند و از قانون‌گذاران خواست تا قانون اقتصادی را قبل از رخصتی‌های عید میلاد مسیح تصویب کنند. رؤسای برخی از شرکت‌های برجسته ایالات متحده بر روز چهارشنبه با براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، ملاقات کردند. آقای اوباما تلاش دارد مشکلات مالیات کلیدی و مصارف حکومتی را پیش از پایان سال جاری حل کند و برای اجرای آن در تلاش به دست آوردن حمایت این شرکت ها می باشد. یک حمله هوایی اسرائیل در غزه قمندان ارشد حماس را هلاک ساخت. موتر احمد الجبار، قمندان ارشد گروه حماس، به روز چهارشنبه در حال مورد آمارش حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که در شهر غزه در حرکت بود. گزارش‌های خبری اسرائیلی حاکی است که پسر جبار نیز در آن حمله کشته شده است. ایالات متحده شورای تازه ایجاد شده مخالفین سوریه را به گونه کامل بر رسمیت نشناخته. میگوید که این گروه باید ثابت بسازد که شایستگی جانشینی شورای قبلی را دارد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز چهارشنبه گفت که تشکیل یک ائتلافی که جانشین شورای ملی سوریه شده یک گام مهم بوده، ولی او به رسمیت شناختن کامل و دادن سلاح به آن را پیشنهاد نکرد. یک گزارش تازه ملل متحد دریافته است که این اداره در بخش مسئولیت‌هایش در سریلانکا به شمول حفظ هزاران غیر نظامی در مراحل نهایی جنگ‌های داخلی آن کشور کشته شده ناکام مانده است. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، به روز چهارشنبه گفت که یافته های یک هیئت در بخش کارایی سیستم ملل متحد تأثیرات عمیق بر کار این سازمان در سراسر جهان دارد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک قانون جدید را به امضا رسانید که تعریف جرم خیانت را توسعه می دهد. منتقدین می گویند که این امر به حکومت صلاحیت می دهد که به هر کی بخواهد مهر خیانت بزند. پایان اخبار.
دوستان عزیز، این بود داشتایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. حال همکاران بخش پشتو دومین برنامه صبحگاهی را خدمت شما پیشکش میکنند. ما تا نیم ساعت دیگر باز هم با تقدیم دومین برنامه صبحگاهی با شما خواهیم بود.